دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی سه شنبه 15 بهمن ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در دقایق پیش رو به تازه ترین تحولات در خصوص سقوط پرواز 752 خواهیم پرداخت، همچنین شیوع ویروس کرونا و در نهایت دستاوردهای سفر ژوزپ بورل به ایران. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سلام و وقت بخیر. یک هفته پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد همه‌گیری ویروس جدید کرونا، ایران هواپیمایی را برای بازگرداندن 70 دانشجوی ایرانی که ساکن شهر ووهان چین هستند به این کشور فرستاد. این هواپیما همراه با تیم پزشکی روز سه‌شنبه تهران را به مقصد پکن ترک کرد. همزمان سفارت ایران در پکن در بیانیه اعلام کرد تمامی مشمولان وظیفه در حال تحصیل در چین که برای بهبود یا پیشگیری از بیماری کرونا به ایران بازگردند، بدون هیچ محدودیتی می توانند برای ادامه تحصیل به چین بازگردند. دانشجویان ایرانی پس از بازگشت به ایران 2 هفته در قرنطینه نگهداری خواهند شد. در حالی که آمار کشته شدن این ویروس در چین از 400 تن گذشته است، ایران میگوید تا کنون موردی از ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایران مشاهده نشده است. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی همچنان آماده تعامل و همکاری با اتحادیه اروپا برای حل و فصل مسائل هسته‌ای بوده و هر زمان طرف مقابل به تعهداتش عمل کند، ایران نیز به تعهدات خود باز خواهد گشت. این سخنان حسن روحانی روز دوشنبه در ملاقات با ژوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بیان شد. در پی خروج آمریکا از برجام، ایران در اقدامی گام به گام تعهدات فنی خود در توافق هسته‌ای را کاهش داد تا طرف‌های باقی مانده در این توافق را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده تحت فشار بگذارد. در مقابل فرانسه، آلمان و بریتانیا از فعال شدن سازوکار حل اختلاف به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای ایران در چارچوب برجام خبر دادند. این سازوکار ممکن است به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران منجر شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این سفر همچنین با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک روز دوشنبه اعلام کرد که 3 عضو گروه جنبش عربی آزادی بخش الاحواز به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی بازداشت و تفهیم اتهام شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این 3 نفر بین سالهای 2012 تا 2016 در خاک دانمارک برای سرویس اطلاعاتی عربستان جاسوسی می کردند. رئیس سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک در بیانیه‌ای گفته است افراد بازداشت شده علاوه بر کارهای دیگر درباره افراد ساکن دانمارک و خارج از این کشور و شرکت‌ها اطلاعات جمع‌آوری کرده و به سرویس‌های اطلاعاتی عربستان منتقل می‌کردند. گروه جنبش عربی آزادی بخش الاحواز فعالیت خود را از سال 84 شروع کرده است. این گروه می‌گوید برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه می‌کند. جمهوری اسلامی ایران این گروه را گروهی تروریستی اعلام کرده است. این گروه همچنین از جمله تشکیلاتی است که وزیر خارجه آمریکا به دیپلمات‌های این کشور دستور داده بود که تماس خود را با آنان محدود کنند. و اما امیرحسین مقصودلو، معروف به تتلو، با انتشار پست‌هایی در حساب کاربری خود در اینستاگرام از آزادی خود از بازداشت در ترکیه خبر داده است. آقای مقصودلو در متن و ویدیویی در اینستاگرام از پلیس ترکیه که او را تحویل نداده تشکر کرده است. او که ساکن ترکیه است، 8 بهمن ماه از بازداشت خود خبر داده و به نقل از پلیس ترکیه گفته بود که او دولت ایران را خواستند که خواستار بازگرداندن او هستند. اندکی بعد هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی، گفت بازداشت آقای مقصودلو به درخواست مراجع قضایی از اینترپل انجام شده، ولی بررسی‌ها نشان داد که در صفحه اعلان قرمز پلیس بین‌الملل نام او دیده نمی‌شود. سمیرا.
خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به نزدیک به 20,000 نفر رسید. وزیر راه میگوید پرواز هواپیمای آسمان با لحظه سقوط هواپیمای اوکراینی همزمانی ندارد. بررسی دامنه دروغ‌ها و پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی. دو دانشجوی ایرانی دیپورت شده از آمریکا از اداره مرزبانی ایالات متحده شکایت کردند. و با سفر رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا به ایران، روابط اتحادیه اروپا و ایران به کدام سمت خواهد رفت؟ امیدوارم در کمتر از نیم ساعتی پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در مجله نیمروزی سه‌شنبه 15 بهمن همراهی کنید. گزارش ها از چین هاکیست که همزمان با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور چین به بیش از 20,000 تن رسیده. 425 تن در این کشور جان خود را از دست دادند و 2 تن هم در هنگ کنگ و فیلیپین جان باختند. جزئیات بیشتر را بشنوید از روزبه بلهری.
بر اساس گزارش‌ها شمار موارد رسمی ابتلا به ویروس کرونا با بیش از 3200 مورد تازه به حدود 20400 تن رسیده است. به گزارش کمیسیون ملی بهداشت چین، تمام کسانی که جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند مربوط به موارد ابتلا به بیماری در استان مرکزی هوبی می‌شود. شهر ووهان در این استان مرکز اصلی ابتلا به ویروس کرونا است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز دوشنبه در نشستی با اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور خواستاران شد تا دیر نشده اقدامات بیشتری پی گرفته شود. او همچنین هشدار داد کسانی که وظایف خود را نادیده گرفتند مجازات خواهند شد. در همین حال بیش از 150 مورد ابتلا از 23 کشور جهانی گزارش شده است. بیشترین موارد به ژاپن، تایلند، سنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ مربوط می شود. بنابر گزارش‌ها یک مرد 39 ساله مبتلا به ویروس کرونا که اواخر ماه ژانویه از هنگ کنگ به شهر ووهان چین سفر کرده بود جان خود را از دست داده است. پیش از آن نیز یک شخص دیگر در فیلیپین جان خود را از دست داده بود. از سوی دیگر 11 مورد ابتلا در آمریکا گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مورد تازه در آمریکا در نتیجه تماس مستقیم با یک شخص بیمار در چین روی داده است. از سوی دولت چین ضمن پذیرش کوتاهی‌ها در مورد ویروس کرونا از دولت آمریکا به خاطر آنچه هراس افکنی نامید انتقاد کرده است. پیشتر آمریکا روز جمعه ضمن اعلام وضعیت اضطراری همگانی به طور موقت مانع از ورود اتباع کشورهای خارجی شد که طی 2 هفته گذشته به چین سفر کردند. پکن همچنین از همکاری آمریکا در مقابله با ویروس کرونا استقبال کرد. کاخ سفید گفته که چین پیشنهاد واشنگتن برای حضور پژوهشگران آمریکایی در گروه تحقیق و مقابله با ویروس کرونا را پذیرفته است. رهبری این گروه با سازمان بهداشت جهانی است. در همین حال تحقیقات در مورد ویروس کرونا ادامه دارد. داده‌های آماری از چین نشان می‌دهد که شیوع این ویروس سرعت بیشتری از ویروس مرگبار سارس داشته، اما تلفات انسانی ناشی از آن در حال حاضر کمتر از ویروس سارس است. در این میان در ایران مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هنوز موردی از ابتلا به این ویروس را اعلام نکرده‌اند. در این ارتباط مقام‌های جمهوری اسلامی از آماده شدن شماری از بیمارستان‌ها برای پذیرش احتمالی مبتلایان به این بیماری خبر دادند.
گزارش روزبه بلهری رو شنیدید از آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین واکنشی که نشان داده به انتشار متن مکالمات برج مراقبت فرودگاه امام خمینی ایران با یک پرواز ایرانی که از شیراز راهی تهران بوده، میگوید که این فایل منتشر شده نیاز به بررسی‌های بیشتر داره. هم متن مکالمات منتشر شده، هم فایل صوتی توسط یک خبرگزاری در اوکراین منتشر شده، و میگوید که باید ابعاد این ماجرا بررسی شود و بعد از بررسی ها او میتواند بهتر اظهار نظر کند. اجازه بدید همراه بشیم با بابک تقوایی، پژوهشگر دفاعی و نظامی، و بپردازیم به این تازه ترین اظهارات وزیر راه و شهرسازی آقای اسلامی. آقای تقوایی، آیا اصلا این فایلی که دیروز منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید و حدود 2 دقیقه و 20 ثانیه این فایل بود و همگان میتونستن اون رو بشنوند، آیا فکر میکنید که میشه اصلا در صحت و سقم این فایل صوتی تردیدی داشت اونطور که آقای اسلامی میگن؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب ما در فایل میشنویم که خلبان شرکت هواپیمایی آسمان خب داره صحبت میکنه، صدای ایشون مشخص هست و خب با یک تحقیق ساده مشخص میشه که ایشون کی بودن و خب در حال حاضر هم مشخص شده، یعنی در شرکت هواپیمایی آسمان من صحبت هایی که داشتم گفتن که ایشون خلبان فوکر 100 بودن، یعنی تایید شده که این صحبت واقعی هستش و ایشون در اون لحظه در حال پرواز از شیراز به تهران بودن و قصد فرود داشتن و حالا در همون لحظه شاهد بودن که این موشک حالا شلیک شد از اون پایگاهش و به هواپیما برخورد کرد. و اگر هم دقت بکنین تمام صحبت ها، تمام مکالمه ها، همه اینها با اپروچ تهران هستش، همه دقیقاً صحت داره، واقعیت داره. ولی خب حالا امروز صحبتی هم که شده در رابطه با اینکه این فایل نیاز به تحقیق و بررسی داره، خب خیلی واضح هستش در اون فایل شما به راحتی میشنوید که خود خلبان شاهد هستش و همچنین نه تنها خودش بلکه کمک خلبانش هم شاهد بوده، یعنی شاهد صحنه شلیک موشک بوده و کاملا واضح بوده برای اینها. بنابراین نیاز به بررسی بیشتر نداره، همه چیز کاملا مشخص هستش که این فایل صوتی کاملا واقعیت داره و اینا شاهد پرتاب موشک.
بله بله. آقای تقوایی، این فایلی که منتشر شده، این فایل صوتی، گذشته از این که نشون بده که برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و به تبع اون خود فرودگاه و سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه مطلع بودن از پرتاب موشک، آیا نکته دیگری را هم میتونه بازتاب بده؟
خدمت شما عرض بکنم که خب به راحتی البته این فایل نشون میده که با اپروش تهران در ارتباط بودن، یعنی خلبان با اپروش در ارتباط بوده یا نه برج مراقبت. و خب اگر ما دقت بکنیم، خب خیلی مهمه که در حین عملیات های نظامی و حین رزمش های نظامی یک سری مناطق اعلام میشه به عنوان دنجر زون و این مناطق پرواز ممنوع هستن و خب از قبل اعلام میشه یا در همون لحظه اعلام میشه به منطقه، به مراکز کنترل، به مراکز حالا اسمهان اپروچ، که اینها مطلع بشن از اینکه یک فعالیت نظامی در اونجا هستش. اگر دقت بکنیم در فایل گفته میشه که آیا منطقه اکتیف هست؟
بله، منطقه 320. یعنی فعالیت... بله، این دقیق بله، یعنی بله. چی آقای تقوایی؟
بله، این خب صحبتی که خلبان هواپیمای آسمان کرد، این هدینگش، یعنی هدینگ 320، خب اون کسی که روی زمین بوده تو سایت این هواپیما رو داشته و به راحتی روی رادار، روی اسکوپ رادار، اگر این میگفته هدینگ 320، یعنی در سمت 320 این هواپیما یک سری اکتیویتی بوده و این اکتیو بودن منطقه یعنی وجود فعالیت نظامی در منطقه، که این سوال رو میپرسه آیا این منطقه اکتیو هستش و خب جواب دریافت میکنه که ما مطلع نیستیم. این خودش یک نقص خیلی بزرگ هستش که اینها هیچ اطلاعی دریافت نکرده بودن، یعنی اپروش تهران هیچ اطلاعاتی پیش از اون نداشتن، که این خودش یک کوتاهی بسیار بزرگ هستش که حالا در سطح خود سازمان هواپیمای کشوری و همچنین وزارت راه و همچنین مقامات لشکری کشوری این خودش یک کوتاهی بسیار بزرگ بوده.
آقای تقوایی، آیا پدافند هوایی سپاه مستقیما با برج مراقبت در ارتباط، آیا ارتباط گفتاری شنیداری بین این دو واحد وجود داره یا نه؟
خدمت شما عرض بکنم که نه، هیچ ارتباط گفتاری و شنیداری بین برج‌های مراقبت چه مهرآباد چه فرودگاه خمینی و همچنین اپروچ تهران وجود نداره، ولو اینکه سامانه پدافندی که اونجا باشه یک سامانه پدافندی برد متوسط باشه و یا همین سامانه تور ام 1 وصل باشه به شبکه پدافندی و دارای حالا کامند پست باشه. این سامانه تور ام 1 که حالا اقدام کرده بوده به شلیک این موشک‌ها به سمت این هواپیمای مسافربری، فاقد کامند پست بوده، فاقد رادار هشدار زود هنگام بوده و تنها یک سامانه کوچیک بوده که تنها میتونسته با حالا پایگاه مادر خودش ارتباط برقرار بکنه. امکان شنیدن حالا صحبت‌های خلبان رو هم ممکن بوده داشته باشه، ولی امکان ارتباط گیری با برج مراقبت یا اپروش رو نداشته.
بله، خیلی متشکرم بابک تقوایی، پژوهشگر دفاعی و نظامی، در رابطه با تازه ترین واکنش رو وزیر راه و شهرسازی آقای اسلامی با ما صحبت میکردند. اما این انتشار این فایل صوتی و بعد حالا صحبت هایی که مقام های ایران دارن در این رابطه انجام میدند زیر سایه اون دروغ هایی که در سه روز اول گفته شد، به عنوان مثال از همین آقای اسلامی، ما در شبکه‌های اجتماعی واکنش های بسیاری از توی کاربران داشتیم. همکارم همان عسکری در استودیو همراه با من تا بپردازه به این واکنش ها.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیروز هم موضوع اصلی که ما دربارش صحبت کردیم همین ماجرای انتشار فایل صوتی گفتگوی خلبان خطوط هوایی آسمان بود با آنچه که گفته میشه برج مراقبت فرودگاه مهرآباد بود. امروز هم همچنان همین موضوع داغ هستش سمیرا، فایل صوتی همچنان داره دست به دست میشه، تفسیرها و گفته‌های مختلفی هم از سوی کاربران داره منتشر میشه. در همین باره کاربری با نام مستعار فیل نوشته که کشتن و انتقام سخت از مردم بیدفاع اسمش قدرت نظامی نیست. اشاره داره به اون شعار انتقام سختی که مدام مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران مدام تکرار می‌کردند و بعد هم گفتن که اون شلیک اون موشک‌ها به پایگاه آمریکایی در عراق بخشی از این انتقام سخت بوده. کاربر دیگری نوشته که الان نباید یک خبرنگار مستقل تحقیقی باشه که بره ببینه کادر پرواز 3768 تهران شیراز کی بودند و بعد از اینکه فهمیدن هواپیمای اوکراینی موشک خورده به چه کسانی گزارش دادن و نتیجه گزارششون چی شده. کاربر دیگری نوشته که چند شب پیش به خاطر یک موضوع عجله‌ای دو تا از عزیزان باید می‌رفتن خارج از کشور. بلیتشون برای ساعت 2:30 بود. از ثانیه‌ای که سوار هواپیما شدن تا موقعی که پروازشون نشست 20 سال از عمرم کم شد. تازه درد هموطنام رو در هواپیمای اوکراینی خیلی کم درک کردن. شبیه این توییت رو سمیرا من خیلی دیدم، کسانی که به ظاهر بعد از اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی افتاد از لحاظ روانی خیلی تحت تأثیر قرار گرفتند، نگرانی و استرس پیدا کردند و به خصوص کسانی که خارج از ایران زندگی می کنند این مسئله درشون مشهورتره، یا پیام های بیشتری من ازشون دیدم. کاربری با نام مستعار همسایه طبقه سوم نوشته که یعنی از اول می دونستید که موشک کروز نبوده، بعد دوبار شلیک کردید، بعد سه روز مخفی کردید جنایتتون رو، بعد برای تحویل همون جنازه ها به خانواده هاشون فشار آوردین و تهدیدشون کردین، بعد مادر اجازه نداشت لحظه دفن بچهش رو بغل کنه، بعد مکالمات برج مراقبت لو میره و بعد ما باید یادمون بره. و کاربر دیگری به نام رام نوشته که یه جوری از بیرون اومدن مکالمه برج مراقبت عصبانی‌اند که واقعا آدم به فکر فرو میره که توی جعبه سیاه چه مکالمه ای هست که اصلا دلشون نمیخواد بیاد بیرون. این صدا که بیشتر دلیل بر ناآگاهی برج از شرایط و واقع است، چرا اینقدر موضع میگیرن؟ و کاربر دیگری به نام آرش نوشته که دیشب خواب دیدم دخترم که همسن ریرای حامد اسماعیلیون اسماعیلیون هست گم شده و این هم نوشته، این کاربر هم نوشته که به شدت مستعصل شده و واقعا نام دخترش رو فریاد میزنه و باز هم او هم ابراز همدردی کرده با حامد اسماعیلیون و دیگر بازماندگان کشته شدگان پرواز هواپیمای اوکراینی. و در نهایت رضا نوشته که حداقل برای نمایش در افکار عمومی هم که شده دادستان کل عابدزاده را برای ادای توضیحات احضار کند. عابدزاده یعنی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری.
خیلی مشکرم. هومن عسکری بود، نگاهی داشت به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به انتشار فایل صوتی مکالمات بین برج مراقبت فرودگاه امام خمینی و خلبان پرواز شیراز تهران. اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
سپاه پاسداران میزنه هواپیمای اوکراینی رو چپ میکنه، بعد برای اینکه جعبه سیاه رو نده دست به دامن اینجا دولت خودشو دخالت میکنه. آقای وزیر راه و شهرسازی در واقع میافته جلو و میگه که بله این جعبه سیاه باید در دست ما باشه و ما باید بخونیم. آقا شما دو تا هواپیمای 707 و یک دونه 727 در ایران سقوط کرد، نتونستید جعبه سیاهشو بخونید، اون وقت میخوان جعبه سیاه این هواپیمای مدرن رو بخونید.
سپاه بیش از اون چه که مردم فکر میکردند خرابکاری کرده. همین تحویل ندادن جعبه سیاه به شرکت خارجی نشون میده که زوایای پنهانی هست، خرابکاری های به عمد هست، موشک به عمد پرتاب شده.
جمهوری اسلامی درست مانند تمام کارهای دیگرش که دروغ و تقلب و کلک و اینها هست داره وقت میخره، داره فقط گوش میکنه ببینه رسانه های جهانی راجع بهشون چی میگن و متاسفانه رسانه هم دارن بیشتر تفسیر میکنن. من نظرم اینه که از ایران فقط جعبه سیاه رو بخوان، دیگه هیچ. هواپیما رو سرنگون کردن، این هم قتل کردن. به نظرم باید فشار جهانی اونقدر زیاد باشه تا اینا با وقاحت نگن نه.
اعتماد و اینا رو همه رو بلش آخر سر بگویید شدید حسن روحانی هم گم شده است. بسلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ژوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مجموعه سفرش به خاورمیانه روز 14 بهمن ماه به تهران هم رفت و با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار مذاکره کرد. اجازه بدید همراه بشیم با کامران متین، کارشناس روابط بین‌الملل، و بپردازیم به دستاوردهای سفر آقای بورل به ایران. آقای متین، آقای بورل از زمانی که روی کار آمده به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا حدود زیادی نشون داده که مدافع برجام هست، مدافع برقراری ارتباط و دیالوگ با ایران هست. شما این سفرش رو چگونه ارزیابی میکنید به تهران؟
من در مجموع فکر میکنم که به طور نانوشته ای هم آقای بورل اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام و هم جمهوری اسلامی در واقع میخوان، یعنی مصرن به شکلی وضعیت موجود رو حفظ بکنن، یعنی هم ایران در واقع واکنش هایش رو به خروج آمریکا از برجام با تعلیق برخی از تعهداش در مورد برجام ادامه بده که داده، یعنی نشون بده که منفعل نبوده، و در این حال اتحادیه اروپا میخواد که برجام رو به هر صورت تا انتخابات آمریکا نگه دارن که ببینن اگر آقای ترامپ احتمالاً برنده نشه اون موقع خب شاید امکان زنده کردن احیای برجام بسیار بیشتر خواهد بود. ولی از الان تا آن زمان فکر کنم هر دو طرف میخوان به شکلی کجدار و مریض نگرش دارن و این فعال کردن مکانیسم حل اختلاف که کشورهای اروپایی این کارو کردن هم در واقع جوابی بوده به تعلیق تعهدات ایران که بالاخره باید بگن که ما هم در مقابل این تعلیق تعهدات بیکار ننشستیم. از یه طرف هم یک نوع امتیاز بوده به آقای ترامپ که بعد از کشتن قاسم سلیمانی آشکارا گفتن که باید این کشورها از برجام خارج بشن. حتی گزارشایی بود که تهدید هم شده اتحاد اروپا، یعنی کشورهای اروپایی امضا کننده برجام، که در صورت عدم خروج از برجام ایالات متحده ممکنه تعرفه های بسیار سنگین برای صنعت خودرو این کشورها به آمریکا وضع بکنه. به نظر من در مجموع این سفر بیشتر تفهیم این موازه به یکدیگر بوده و از سخنانی که آقای ظریف و آقای روحانی هم بعد از این دیدارشون با آقای بورل گفتن همچین چیزی استنباط میشه.
بله آقای متین، اعلام شده است که آقای ظریف نامه 14 صفحه‌ای رو به آقای بورل داده درباره اجرایی کردن سازوکار بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت و همون مکانیزم ماشه که قرار بود که اروپا اون رو اجرایی کنه. فکر میکنید که این نامه آیا بتونه تحولی ایجاد بکنه یا تأثیری داشته باشه، یا اینکه در اون چه واردی ذکر شده در این 14 صفحه؟
ولی من اطلاعی از مفاد این نامه ندارم، ولی حدس من این است که آقای ظریف به مبانی قانونی در شده در برجام اشاره کردن در رابطه با تعهدات امضا کنندگان اروپایی برجام در مورد به اصطلاح مبادلات اقتصادی و تجاری با ایران که میبایست برداشته میشد با توجه به برجام، و در واقع بیشتر تعهدات و مسئولیت های طرف های اروپایی رو حتما به اونها یادآور شده. در این حال آقای بورل در اون کنفرانس خبری که من گزارش رو دیدم گفتن که فعال شدن این مکانیزم حل اختلاف الزاماً به معنای این نیست که کشورهای اروپایی امضا کننده برجام میخوان که تا مرحله به اصطلاح مکانیزم ماشه هم برن، یعنی تحریم های سازمان شورای امنیت سازمان ملل رو برگردونن. به این دلیل من فکر میکنم که صرف نظر از نام آقای ظریف، موضع فعلی اتحادیه اروپا و کشور اروپایی امضا کننده برجام این نیست که برجام رو کلن از بین ببرن، ولی خب اونا یک در واقع یک نوع قمار خطرناکی رو آغاز کردن به این معنا که برای حفظ برجام دارن تهدید به نابودی برجام میکنن، یعنی با فعال کردن این مکانیزم حل اختلاف اونا در واقع به لحاظ اصولی امکان مکانیزم ماشه رو فراهم آوردن ببخشید، ولی به لحاظ سیاسی خب میگن که ما مایل نیستیم این کارو بکنیم. یعنی در این حال که میخوان به ایران بگن که ما جدی هستیم در این مورد، واقعا هم نمیخوان که به اون مرحله برسه، چون فکر میکنن که شاید انتخابات نوامبر آمریکا یک رئیس جمهور جدیدی ازش بیرون بیاد که بیشتر متمایل باشه به احیا کردن برجام، که در اون حالت کار همه طرف از نظر اونها ساده تر میشه.
بله خیلی متشکرم. کامران متین بودند، استاد روابط بین الملل، در رابطه با سفر آقای بورل به تهران. اما دو دانشجوی ایرانی که از ورود اونها به خاک آمریکا جلوگیری شده از اداره مرزبانی و گمرک ایالات متحده شکایت کردند. شهاب دهخانی و ریحان امامی نام این دو دانشجوی ایرانی است. جزئیات را بشنوید از جمشید زند.
شهاب دهخانی دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن و ریحانه امامی که قرار بود در کلاس‌های دانشگاه هاروارد شرکت کند، شاکیان این پرونده هستند. خانم امامی گفته او در 18 سپتامبر در زمان ورود بازداشت شده و نزدیک به 8 ساعت با پرسش‌های در مورد زندگی و عقایدش، از جمله در مورد تازه‌ترین رویدادها در خاورمیانه روبرو شده است. هر دو دانشجو ویزای معتبر ورود به خاک آمریکا را داشتند و هر دو میگویند برای گرفتن روادید از وزارت خارجه آمریکا روند کامل آن را طی کردند. برخی گزارش‌ها این احتمال را مطرح کردند که مقام‌های مرزبانی آمریکا رأی اضطراری دادگاه برای آنکه به طور موقت جلوی اخراج شهاب دهقانی گرفته شود را نادیده گرفتند. به گفته این سازمان، ماموران مرزبانی زمانی که آقای دهخانی را برای بازگشت به مبدا سوار هواپیما می‌کردند، از اینکه دادگاهی برای جلوگیری از اخراج موقت او رأی صادر کرده آگاهی نداشتند. پیش از این نیز در مورد گزارش‌ها درباره جلوگیری از ورود ایرانی آمریکایی‌ها یا دارندگان کارت سبز، مرزبانی آمریکا گفته بود مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده از ورود ایرانی آمریکایی‌ها با آن کشور خودداری کرده و به خاطر زادگاه آنها مانع از ورود آنها شده جعلی است. در اوایل هفته جاری نیز کمیسیون حقوق مدنی ایالات متحده شورای فراحزبی و فدرال با انتشار بیانیه‌ای در مورد نحوه برخورد با ایرانی‌ها و ایرانی آمریکایی‌ها در مبادی ورودی و فرودگاه‌های آمریکا عمیقاً ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. این کمیسیون از دفتر حقوق و آزادی‌های مدنی وزارت امنیت داخلی خواسته است تا در مورد گزارش‌های منتشر شده درباره برخوردهای تبعیض‌آمیز با ایرانی‌ها و ایرانی آمریکایی‌ها در مرزهای ورودی آمریکا و داخل آن کشور تحقیق کند. کمیسیون حقوق مدنی نهادی مستقل در ایالات متحده است که از 8 عضو آن 4 نفر از سوی رئیس جمهور و 4 نفر از سوی مجلس سنا و مجلس نمایندگان انتخاب می شوند. آژانس مرزبانی آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش ها نشان نداده است.
گزارش همکارم جمشید زن رو می شنیدید درباره دیپورت دو دانشجوی ایرانی از ایالات متحده و شکایتی که تنظیم کردن علیه اداره مرزبانی. متشکرم که در مجله نیمروزی امروز پنجشنبه 15 بهمن ماه من رو همراهی کردید.